أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ادامه بحث خلوص رو داریم و انشاءالله صحبت رو امروز با چهار نکته ای که پیرامون بحث خلوص دارن دیگه تمام میکنیم. در ابتدا چند آیه رو برای تیمن و تبرک، آیات از بحث خلوص، خدمتون میخوام اشاره بکنم. بعد هم مطلبی رو دارم پیرامون تعمیم خلوص که در جلسه قبلم یه اشاره کردم، روایت رو میخوام خدمتون بخونم. صحبت بعدی ما بحث سختی تحصیل خلوصه. بحث آخرمون هم بحث روانشناسی پیرامون خلوصه، یعنی آثاری که خلوص برای ما داره و اسبابی که محصل خلوص برای ماست و باعث میشه که خلوص برای ما به وجود بیاد. اما صحبت اولمون چند آیه رو خدمتتون عرض میکنم. آیه معروفی که معمولا حفظتونه: و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا. فرماد به مردم فقط فرمان داده شده که عبادت خدا رو بکنن و دین رو خالص برای خدا نگه دارن، یکتا پرست باشن. این که می فرماد فرمان فقط به این داده شده، می دونید کلمه فقط حصره و تو هر حصری نفی غیر خوابیده. حالا به اصطلاح علمی میگن حصر قلب یا حصر افراد، اون حالا واردش نمیخوام بشن. به زبان فارسی عرض میکنم که وقتی میگه فقط یعنی غیرش نه، میگم فقط علی اومد، منظورم نه که کسی همراهش نبود یا غیر او نیومد. این کلمه فقط این معنا رو داره. قرآن میفرماد فقط به مردم فرمان داده شده که خدا رو عبادت بکنن با خلوص در دین. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. این کلمه فقط مفهومش این میشه که پس غیر این عبادت خالصانه دستور به مردم داده نشده. معناش این میشه اگه کسی عبادت کرد اما خالصانه نبود، خداوند همچی فرمانی به اون نداده، یعنی یه کاری کرده از پیش خودش. اونی که خداوند دستور داده عبادت خالصانه است. و تو اصول، حالا باز اصطلاح علمی دارن، آیین طلاب میخونن که امر به شیء نهی از ضد است، یا میگن مستلزم نهی از ضد است. یعنی وقتی امر میکنه به این که عبادت خالصانه انجام بدید، معناش اینه که عبادت غیر خالصانه نکن، نهی از غیرش دارد میکنه. خب وقتی که نهی کرد از عبادت غیر خالص، نهی در اون عمل موجب فساد اون عمله. ببینید این دو سه نکته رو ما خیلی ساده از آیه شریفه استفاده میکنیم که چرا من عبادت اگر ناخالص انجام دادم باطله. از خود آیه قرآن میتونیم استفاده کنیم. اول میگیم امر از طرف پروردگار به عمل خالصانه تعلق گرفته، به ما دستور دادن کار خالص بکنیم، نماز خالص، روزه خالص، سخن خالص، نمیدونم انفاق خالص و همینطور. وقتی فرمان به عبادت خالص داده شده، حالا یا لازمش اینه یا میگن خودشه، نهی از ضدش دارد میکنه، یعنی ضد این عمل رو میگه نکن. ضدش چیه؟ یعنی که عبادت من ناخالص باشه. اون کارو گفته نکن. وقتی اون کارو گفته نکن، نهی در یک عملی موجب فساد میشه دیگه. وقتی گفت این نماز غیر خالص رو نخون، چون ناخالص، میگه نخون. این نخان یعنی اگه خوندی فاسده، باطله، براءت ذمه نمیاره. ذمه شما هنوز مشغول به نمازه، مجددا باید یه نماز دیگه بخونی که خالص باشه. این اخلاص در دین تو آیات مختلف قرآن تکرار شده که من حالا خدمت شما 7-8 آیه رو عرض میکنم، چون ایام ماه مبارک رمضانه دوست دارم خودتونی آیات رو نگاه بکنی. هی مخلصین الله الدین یا علی لله الدین الخالص، همش تو همین تعبیره که دین باید خالص باشه، قاطی نداشته باشه. انسان وقتی میگه من خدا پرستم، من اعتقاد به پیغمبر، به قیامت دارم، اعتقاد به 12 امام دارم، یا عبادت دارم، همه اینا باید خالص باشه، اون وقت پذیرفته میشه. اعراف آیه 29، سوره غافر آیه 14 و 65، سوره زمر آیه 2 و 3 و 11 و 14، سوره عنکبوت آیه 65، سوره لقمان آیه 32، سوره یونس آیه 22. مطلب دومی که حالا بحث خلوص آیه خیلی داره، من فقط خواستم این یه بخش رو فقط عرض بکنم، اما راجع به خلوص ما آیه زیاد داریم در قرآن کریم. اونطور چون فرصت کوتاه، من هم بیشتر اون بحث روانشناسی رو میخوام عرض بکنم، بحث آخرمون، لذا اینا رو مختصر عرض میکنم. بحث تعمیم خلوص که جلسه قبلم اشاره کردم، باز میخوام تأکید بکنم که خلوص تو تمام رفتار انسان میتونه بیاد، نه فقط تو عبادات، تو غیر عبادات هم ممکنه بیاد. تو عبادات باید خلوص بیاد و شرط صحت یا شرط قبولی عمله، که اگر خلوص نباشه تو نماز، تو روزه، تو حج، اصلا عمل باطله. اما تو کارهای معمولیمونم، تو غذا خوردنمون، تو حرف زدنمون، تو سکوتمون، نگاه کردنمون، نمیدونم رفتن فلانجا، تو همه کارمون میتونیم خالص باشه. با رفیقمون اظهار ارادت میکنیم، خالصانه اظهار بکنیم، یعنی درو نباشیم، تظاهر نکنیم که ما علاقه مند به شما هستیم، اما تو باطن چیزای دیگه تو وجودمون باشه. انسان خالص خیلی انسان دوست داشتنیه، از این جهت که افرادم دوستش دارن. در یه روایت داره که میفرماد شما برای یک وجه کار بکن، تمام وجوه تو رو کفایت میکنه. یک وجه کار بکن یعنی برای خدا، برای وجه الله کار بکن، تمام صورت ها تو رو کفایت میکنه. تمام صورت ها کفایت میکنه دو معنا داره، یکی این که اصلا نیاز نداری که دیگران توجه بهت بکنن، باریکلا بشت بگن، کارو برای خدا کردی دیگه. معنای دوم اینه که وجوه تو رو کفایت میکنه، یعنی تمام صورت ها متوجه تو میشه. آدم خالص اینطوریه، وقتی خالصه همه دوستش دارن. مگه نمیخوای همه بشه توجه بکنن؟ شما توجه رو به خدا بکن، شما برای وجه الله انجام بده، تمام وجوه متمایل به شما میشه. یعنی دنیا هم اگه بخوای آباد باشه با همین حله. خیلی خلوص چیز زیبا و شیری نیست از این جهت، از جهت اخلاقی. حالا روایت رو عرض کنم از امیرالمومنین علیه السلام: طوبی لمن اخلص لله، خوش به سعادت کسی که خالص کنه برای خدا عمله و علمه و حبه و بغضه و اخذه و ترکه و کلامه و سمته و فعله و قوله. هم کاراشو برای خدا خالص بکنه، هم علمشو وقتی داره چیزی یاد میگیره، هم حب و بغضشو اون وقتی دوست داره دیگه کسی، اون وقتی دشمن با کسیست، گرفتنش، رها کردنش، سخن گفتنش، سکوتش و عمل و قولش، همش برای خدا باش. خب اشارم کردم در اعمال عبادی خلوص شرط صحت، یعنی بدون خلوص اصلا عمل باطله، اما در غیر عبادات خلوص شرط کماله. یعنی اگر همون حرف زدن ما، سکوت ما، غذا خوردن ما، خوابیدن ما اگه خالص شد، این اعمالمون کامل تره، و اگر هم خالص نباشد خیلی خوب، هم تو معمولی. چطوری ما خالصش بکنیم؟ گفتم تمام این کارا رو مقدمه قرار بدیم برای یک واجب یا یک مستحب. مثلا خوابیدن رو مقدمه قرار بدیم برای نماز صبح. هم تو نخوابیم شب میخوام بخوابیم، نیت کنیم که خدا من میخوابم، اگر نخوابم نماز صبح نمیتونم بخونم، توانایی ندارم، یا میخوابم که بتونم نماز شب بخونم. همین که مقدمه قرار بگیره برای کار واجب یا کار مستحب، این خوابیدن هم رنگ عبادت پیدا میکنه و ثواب پیدا میکنه. غذا میخورم نیت میکنم، میگم غذا میخورم تو بدنم تقویت شد، بتونم رو پام بایستم، بتونم برم خدمت به پدر و مادرم بکنم. یعنی همطور که اون خدمته گاهی واجبه گاهی مستحبه، قضایم که میخورم چون نیت کردم مقدمه او شد. خلاصه مثل حج، شما حج میخواید برید، مقدمش اینه که برید گذرنامه تهیه کنید و کارهای دیگه. اگه اون حجی که میخواید برید حج واجب باشه، تحصیل این گذرنامه مقدمه او، اینم میشه واجب. اگه حج مستحبی میخواید برید، این مقدمش هم مستحب. مقدمه میتونه رنگ عبادت پیدا بکنه. ما باید حواسمون جمع باشه، تمام زندگیمونو رنگ عبادی بش بدیم. داریم رانندگی میکنیم، این رانندگی رو رنگ عبادت بش بدیم. داریم خرید و فروش میکنیم، مقدمه واجب النفقه قرارش بدیم. بگیم خدا من این خرید و فروش رو میکنم، اگر نکنم محتاج بشم، نمیتونم زن و بچه نفقهشون واجبه، نمیتونم نفقه اونها رو بدم. اونایی که دین ندارن این نکات رو دقت نمیکنن، اونا هم تو پول برای خودش میخواد، ریاست برای خودش میخواد. آدم متدین همه اینا رو رنگ عبادت بهش میده. نکته سوم راجع به سختی کار خلوص هم خدمتون بگم. خلوص خیلی مشکله، البته درجاتی داره، درجه ضعیفش آسانه، یه مقدار میره بالاتر درجهش خیلی مشکل میشه. قبلا خدمتون گفتم، حالا تو این درجات اشاره میکنم. گفتم یه وقتی که من عملمو برای نشون دادن مردم انجام میدم، خب این ریاست و هیچ باطل، اما یک برای مردم نیست، میام این طرف. این طرف چیه؟ اینه که میترسم عملم ریایی بشه، هی خوف دارم، و به خاطر این خوف گاهی اصلا از سر عمل میگذارم، نماز شب نمیخونم، دلم میخواد بخونم اما از سرش میگذارم، میگم یه وقت میترسم ریا بشه، در حال که این ریا نیست. ریاکار گفتیم شوق به نشون دادن داره. متدینین معمولا شوق ندارن، بلکه به عکس خوف دارن و شوق به این دارن کسی عملشون رو نبینه. خیلی خوب، این کسی که خوف از ریا داره عملش خالصه، این معلومه که برای نشون دادن عمل انجام نمیداد، عملش درست. منتها این درجه ضعیف خلوصه. درجه بالاترش چیه؟ درجه بالاترش اینه که از این طرف بیاد حد به وسط، یعنی اصلا مردم ها ندینه که دارن میبینن او را یا نمیبینن. اینم خلوصه، اما این خلوصش درجهش بالاتر. مثل کسیه که نور خورشید رو داره میبینه، چون نور خورشید رو میبینه نورهای دیگه چراغ اصلا معلوم نیست براش روشن یا خاموش. کسی که نور خدا تو دلش افتاد همینطور میشه، اصلا نمیبینه که دیگران دارن میبینن تا به دنبالش ترس داشته باشه. ترس نداره به خاطر که نمیبینه مردم. اینم یه خلوصه. این درجه بالاتر یه مقدار سخت‌تره. راه تحصیلش هم همین تحصیل یقینه. اگه کسی یقینه به پروردگار پیدا بکنه، همین حالت رو پیدا میکنه که وقتی میسته نماز یا هر عبادتی اصلا دیگران رو نمیبینه تا اینکه بخواد نگران اونها باشه. بعد همین درجه دوم، گاهی میشه که من مردم رو نمیبینم اما عملی که دارم انجام میدم برای خوف از جهنم یا برای طمع به ثوابای بهشتیه. اما یه درجه بالاتر هم داره. درجه بالاترش چیه؟ اینه که من توجه به خودم دیگه هیچ پیدا نمی کنم. این که میگم بهشت بروم، این بروم توجه به خودمه دیگه، میخوام یه منفعتی رو جلب بکنم. یا میگم عبادت انجام میدم که جهنم نروم. نروم یعنی یه ضرری رو میخوام از خودم دور بکنم. آدمی که از این خالص‌تره میاد یه مقدار درجه بالاتر و میرسه به این نکته که میگه من عملو انجام میدم چون خدا رو شایسته عبودیت یافتم، کار به خودم ندارم. میگه خدایا من این عملو انجام میدم، اگه ثواب هیچی بهم ندی، هیچ، اگه بهشت اصلا نیافریده بودی، جهنم رو خلق نکرده بودی، من بازم این کارو میکردم. من اینم برای خود دارم انجام میدم، اصلا ثواب نمیخوام، به خاطر تو دارم، چون کس دیگه رو لائق ندیدم مقابلش سجده بکنم. هر موجودی نگاه کردم دیدم نه، اونا مثل خودم هم. تنها موجودی که شایسته است مقابلش تواضع بکنم، سجده بکنم، ستایششو بکنم، شکرشو به جا بیارم، تو هستی. اگه به اینجا انسان برسه که از قید خودش آزاد میشه، که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن بل وجدتو که اهلا للعبادت فعبدتو، خدای من تو رو شایسته عبودیت یافتم که بندگی تو کردم. یا تو حدیث دیگه فرمودن این قسم عبادت احرار هست. احرار جمع حر یعنی آزادگان، اونایی که آزادن اصلا توجه به خود هیچی نداره، نمیخواد ثواب جمع بکنه، نمیخواد عذاب جهنم از خودش دور بکنه، اصلا کار به اینا نداره. حالا یه داستانی هم نقل میکنن، شوخیه اما درس برای ماست. گفتن این کسی از دنیا رفته بود، وقت رفیقش خوابشو دید، تو خواب ازش پرسید اون طرف چه خبر، ما هم آماده باشین. گفت بشه نصیحت میکنم هیچ وقت دل به هیچ کس نبر، نه به خانم، نه به شوهر، نه به بچه، نه به رفیق. من تو تشی جنازه فهمیدم، همتی که جنازه داشتن میبردن نگاه کردم اینه که گریه میکرد، همه گریه میکردن، اما برادرم داشت میگفت وای بی برادر شدم، خودشو میگفت، میگفت بی برادر شدم، خانمم میگفت بی شوهر شدم، اون بچه میگفت بی بابا شدم، همه خودشونو میگفتن. یه نفر ندیدم برای من گریه بکنه، دیدم همه برای خودشون دارن مصیبت رو توجیه میکنن، میگن داغ به اونا رسیده. وقت تأسف خوردم، گفتم یه عمری من برای اینا کار کردم، حالا اینا هیچ کدوم به فکر من نیستن که این بدبخت حالا داره میره زیر خاک، شب اول قبر چی داره، همه دارن برای خودشون گریه میکنن. وقت نصیحت میکرد به این، میگفت دل به هیچی ندن. حالا این دل نبستن معناش کار نکردن نیست، انسان وظیفه‌شو انجام میده، اما اینکه اهمیت بده این چیزا رو، اینا رو مهمش بدونه، نه، اون که مهمه کار برای خداست. حالا عبادت هم همینطوره. یه وقت من نماز میخونم میگم میخوام بهش بروم، میخوام جهنم نروم، اینا خالص است، ریا نیست، این هم خلوصه، اما درجه بالاتر از این خلوص هم اینه که انسان لله انجام بده. خب نکته، حالا این درجات خلوص بود خدمتون گفتم، تقریبا 3 درجه شد. درجه اول خلوص اینه که انسان عمل انجام داد اما خوف از ریا داره. درجه دوم اینه که اصلا توجه به مردم نداره، عمل خالصان انجام میده، منتها برای بهش رفتن یا برای نرفتن جهنم. درجه سوم اینه که کارو برای خود خدا انجام میده. پیشنهادی که خدمتون دارم اینه که کار اگه میخواید برای خدا انجام بدید، از یه سجده شروع بکنید. این سجده های شکر بعد از نماز خیلی خوبه. نمازون که تمام شد و یه سجده میخواید انجام بدید، نیت کنید، بگید خدا این سجده برای خودت میخوام انجام بدم، اینو برای ثواب نمیخوام، نه ثواب براش میخوام نه برای دست، هیچی نمیخوام، اینو برای خودت میخوام انجام بدم. اگه از یه سجده انسان شروع بکنه، کم کم این سرایت میکنه، یاد میگیره انسان و همه اعمالش هم این کار انجام میده و یه شوق عجیبی به خداوند پیدا میکنه انسان تو معرفتش که زیاد بشه. اون شوق وادارش میکنه به همین کار. شما یه کسی دوست دارید خیلی شدید، دوست دارید نوکریشو بکنید، خدمتگزاریشو بکنید و انتظار این که اصلا اون ببیند ندارید، نمیخواد ببینه، نمیخواد از شما تشکر بکنه، نمیخواد دوستتون داشته باشه، اصلا هیچی توجه به هیچی نداره، فقط و فقط میخواد یه خدمتی به او بکنه. این چیه؟ این خیلی باید انسان علاقمند به یک کسی باشه که اینطوری خدمت خالصانه بکنه. پدر یا مادرش اونقدر دوست داره که اینطوری در غیابشون در حضور اصلا کار به اینا نداره، میگه من میخوام نوکری پدر و مادرم بکنه، اینطوری باید میشه خدمت بکنه. ایناست که وقتی خالص باشه لذت بخشه. اما وقتی انسان کار برای غیر خدا انجام داد، مرحوم پدر ما از حاجی رحیم نقل میکردن که حاجی رحیم گفته بودن سخنرانی که میکنید و برای خدا باشه ثوابش کسی نمیتونه حساب کنه، اما اگه برای مردم انجام دادید ارزشش همون، حالا ایشون یه عباسی گفته بودن به پول قدیم، اما یه عباسی است که بعد پول بشه دیدن سخنرانی به همین چیز محافظه کردی. خلاص کار وقتی برای خدا باشه اجرش با پروردگاره. و خب تقسیم بندی دیگه هم اینه که انسان حین عمل خالص باشه، یکی هم بعد از عمل، یعنی بعد از عمل هم مواظب باشه بعد ریا نکنه. ای توی جلسه نشینه بگه که من تالا 13 بار مکه رفتم، 15 بارم کربلا رفتم، بعضی شماره میکنن و بعدم هی به رخ میکشن. حالا نمیخوام بگم به رخ کشن ریاست، اما گفتنش هم آخه دلیل میخواد، برای چی داره میگه، به چه منظوری میگه. لذا انسان بعد از عملم بتونه چیزی رو که انجام داده برای خدا دیگه رفت تو صندوقخونه خدا، اینا بذاره اونجا محفوظ بمونه دیگه، بذاره روز قیامت یه سری کارای خالص مخفیانه زیرابی انجام داده باشه که هیچ کس خبر نداشته باشه. حتی بگه خانومم، شوهرم، رفیقم، اصلا هیچ کس خبر نداره. یه چند تا کار اینطوری هم انسان برای خودش بکنه دیگه که هیچ کس خبر نداشته باشه الا الله تبارک و تعالی. حالا تو این زمینم حدیث خیلی داریم. من دو تا روایت رو چون ایام متعلق به امیرالمومنین علیه السلام بود خواستم از نام اون حضرت از نورانیتش استفاده بشه، از اون بزرگوار نقل میکنم. تسویت العمل خیر من العمل. انسان عمل رو بتونه تسویه بکنه، هیچی قاطی نداشته باشه، این بهتر از خود عمله. در حدیث دیگه فرمودن تسویت العمل اشد من العمل. ما خیال میکنیم سختی فقط مال خود عمله، امام میگن سخت‌تر از خود عمل صاف کردنشه. در حدیث دیگه اون تو اصول کافیه فرمودن الابقاء على العمل حتی یخلص اشد من العمل. باقی گذاشتن بر عمل، یعنی کاری بکنه که عمل هم تو خالص بمونه تا قیامت، این سخت‌تر از خود عمله. عمل گاهی یه ربع نیم ساعت انسان عمل انجام داد، اما بعد باید سالها اینا هم تو خالصا نگهش داره. ببینید کدوم سخت داره. لذا فرمودن نگه داشتن عمل تا خالص بمونه این سخت‌تر از خود عمله. حقیقتا هم همینطوره. خیلی انسان باید مواظب این ریزکاری ها باشه. و اما بس آخری که خدمتون دارم، چگونه خلوص رو برای خودمون تحصیل بکنیم. عرض کردم راه تحصیل یه راه علمی داره، یعنی یه سری آگاهی ها اطلاعات رو اگه ما پیدا بکنیم ارادمون قوی میشه برای اینکه حرکت کنیم برای تحصیل خلوص. معمولا این راه های علمی که گفته میشه معلولات خلوصه. معلول خلوص یعنی میگم اگه خالص بودی نتیجه شون استا. خب اون نتیجه شما رو بهش نرسیدی که بگم عمل، میگم علم. مثل اینه که میگم اگه این جاده رو رفتی به فلانجا میرسی، یه جا خوش آب و هواست. اونجا خوش آب و هوا علم شماست، یعنی یه آگاهی تو کلتون پیدا میکنید، ارادتون قوی میشه برای حرکت. حرکت میکنید میرسید به همون مکان. اون وقت که رسیدید دیگه اونجا عمله، اونو عمل اون نتیجه کاره. اما قبل از حرکت علمه. فقط بهتون میگم این جاده شما رو به اون نتیجه میرسه، شما حرکت میکنید. میگم این دارو بدن شما رو تقویت میکنه، این علم اراده شما رو قوی میکنه. یعنی میرید دارو رو به هر شکلی هست، با هر قیمتی هست، تو هر مکان دوری هست تحصیل میکنه. پس علم اراده انسان رو تقویت میکنه، علم به مصلحت ها، علم به ضرر ها هم انسان رو ارادش قوی میکنه، یعنی که خودش رو دور بکنه. حالا من یه دوری زدم تو احادیث، حدوداً 44 چیز رو پیدا کردم، نکات خیلی مهمیه که چه چیزهای اراده انسان رو تقویت میکنه برای اینکه بریم تحصیل خلوص بکنیم. هر کم از اونم نکات خیلی فراوانی حول او وجود داره، چون فرصتیست من دیگه توضیح نمیخوام بدم، اما توجه به اینا خیلی مهمه. فرمود خلوص هدف دینه. اصلا دین آمده هدفش اینه. حالا شما گاهی میگید هدف دین عبودیته. خب عبودیت هم داره میاد به خلوص برمیگرده. هدف دین خلوصه، ولی کسی عبادت ناخالص انجام بده این به هدف دین نرسیده. خلوص ملاک عبادته. خلوص عبادت مقربین درگاه الهیه. خلوص اعلی ایمانه، یعنی ایمان اون عالی ترینش به درجه خلوص. خلوص عادت و روش انسانهای فاضله. مسابقه اولوالالباب تو خلوصه. اولوالالباب میدونه اونایی که عقل خالص دارن، مسابقه شون تو خلوصه. این آیه دوم سوره ملکه اگه خواستید ترجمه کنید. هو الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن وقت تو روایت دارد احسن یعنی اخلص، نه اکثر. اکثر نیست که بگید کی زیادتر شب قدر، کی صدر کرد نماز خون، کی صدر در کرد خون. ملاک کسرت نیست، ملاک احسنه. و امام علیه السلام میگن احسن و عمل اخلص و عمله، هرچی خالصتر باشه این زیباتره و پسندیتره. مسابقه اولوالالباب تو خلوصه. در اخلاص خلاصی هست. فی الاخلاص یکون الخلاص. اصلا خلاص و میدونی نمزی خانواده سیه و خلاص یعنی نجات. چطوری من نجات پیدا میکنم؟ با خلوص. خلوص انسان رو محبوب پروردگار میکنه. خداوند خیلی بندگان خالصش رو دوست داره. با خلوص انسان به مطلوبش میرسه. شما آرزوهایی که ممکنه 40 سال دارید دعا میکنید انگید بهش نرسیدن. روایت میگه ضمانت رسیدن به هدف خلوصه. وقتی خالص باشید به نتیجه میرسید. حالا شبای قدر از همین نکته استفاده کنید برید جلو. خالص باشه ببینید چطور به نتیجه میرسه. خلوص سری از اسرار پروردگاره، یکی از اسرار عنوان خلوص ازش یاد شده. برتری درجات مؤمنین به خلوصه. غایت یقین اخلاصه. ببینید خود یقین که اینقدر مهمه و میگن بالاترین نعمت الهیه، هدف از یقین چیه؟ من میخوام به یقین برسم که چی بشه؟ بعد از یقین بحث خلوصه. یعنی وقتی یقین پیدا کردم خدا رو دیدم، خب کارم فقط برای او انجام میده، به درجه خلوص میرسه. چون میخواستن ما به یقین برسیم، ما رو تحریک به سمت یقین کردن. خلوص در اعمال بیداری از قفلته. یعنی خود قفلت چقدر ضرر داره تو بحثای اخلاقی؟ و آیه 179 اعراف رو ببینید که میگه اینا از حیوان پسترن، کسانی که استفاده نمی کنند از چشم و گوش و عرشبت فکرشون برای خداشناسی. و آخر آیه میگه اولئک هم القافلون. اگه انسان از قفلت خواست در بیاد، یکی از راهاش اینه که حالا بعد یه حدیث رو خدمتون میخونم که چطوریه، چون روانشناسا میگن قفلت درمان نداره. خدمت حالا امروز یه اشاره میکنم که چرا داره. خلوص بالاترین نعمت خداوند بر انسانه. البته حالا این لفظ بالاترین که گفته میشه، یقین هم گاهی گفته میشه بالاترین نعمت یقینه، اما از که آدم هدف از یقین داره به اینه که انسان به خلوص برسه. خلوص قلیل از عمل با خلوص بر انسان کافیه، در حالی که کثیر از عمل بدون خلوص هیچ به درد انسان نمیخوره. ایناست که انسان وقتی اینا رو بدونه تحریک میشه به سمت خلوص. میگه من به جای اینکه بخوام قرآن بیشتر بخونم، انفاق بیشتر بکنم، ذکر بیشتر بگم، میرم به سمت خلوص بیشتر. انسان مخلص چراغ هدایته، فتنه ها ازش دور میشه. انسان مخلص سوال از مردم، درخواست از مردم نمی کنه تا خودش دریابد اون خواسته شو. وقتی هم که به چیزی رسید راضیه، ناراضی نیست. وقتی هم چیزی نزدش باقی بمونه انفاق به دیگران میکنه. حالا اینا هر کدامش نکات خاص توحیدی هم داره که انسان راضی باشه، به مقام رضا برسه. بعد اون که فرمود مازادشو اعطا میکنه، این بحث توکل به پروردگاره. خلوص باعث قبولی عمله. این که تو روایات هم میگه باعث قبولی، دیروزم یکی از عزیزان سوال کردن، لفظ قبول اینجا به معنی شرط صحته. اون اصطلاحی که بزرگان نقل میکنن و میگن گاهی شرط صحت، گاهی شرط قبولی، تو روایت ها گاهی به اصطلاح ذکر نکرده. و مردم ائمه علیهم السلام صحبت میکردن، لفظ قبول که میگفتن یعنی پذیرش نزد پروردگار، منظورشون معنی لغوی قبوله. لذا همون شرط صحته. یعنی نماز با خلوص صحیح است، نماز بی خلوص ولو توی آیه توی کلمش من ناخالص باشم، نماز اصلا قبول نیست، مردوده، رد میشه، پذیرفته نیست، صحیح نیست. حالا شما به اصطلاح اگه بخواید بگید، میگه صحیح نیست، نمیگید قبول نیست، اون اصطلاحه. اما بخواید ساده و لغوی برید، میگید فرق نمیکنه، هم قبول نیست هم صحیح نیست، هر دوش درست. بنابراین میتونیم بگیم خلوص باعث بالا رفتن عمله، پذیرش عمل. خلوص باعث دخول در بهشته. خلوص باعث اجتناب از معصیته. آدمای خالص کاری نداره که جلو مردمش تنها باشه، همیشه اجتناب میکنه. اما آدم ریاکار جلو مردم برای که آبرو پیدا بکنه نگاه به نامحرم نمیکنه. اما وقتی تنها چرا؟ نمیدونم وقتی جلو مردم فلان گناه نمی کنه، وقتی تنها چرا؟ آدم خالص همیشه تجنب از معاصی داره. انسان خالص محمود پروردگاره، یعنی ستایش شده اوست. خلوص سر نجات از شیطانه. حالا تو ماه مبارک شیطان در قل و زنجیره، اما اگر وقتای دیگه سوال بکنید که ما چه کنیم شیطان نتونه در ما تصرف بکنه، تو آیات متعدد از قرآن همین رو داره که فرمود مخلصین. لذا خلوص سر نجات از کید و مکر شیطانه، که شیطان هم خودش اعتراف کرد که من نمیتونم مخلصین رو توشون تصرف کنم. خلوص باعث تسلیم قلب و جوارحه، یعنی هم باطنش تسلیمه هم ظاهرش، که تو علم اخلاق ظاهر وقتی تسلیمه میگن تسلیم، باطن وقتی تسلیمه میگن راضی. حالا اون اصطلاح دیگه است. انسان خالص ظاهر و باطنش یکیه. انسان خالص گفتارش منطبق با عملشه. انسان خالص آزاد از همه قیوده. میدونی یعنی چه؟ یعنی برای هیچ کس کار نمیکنه، نه در بند همسرشه، نه در بند رفیقشه، نه در بند استادشه، نه در بند اینکه مردم تعریفشو بکنن، نه در بند اینه که مردم پولش بدن تشکر ازشون، در بند هیچی نیست. بزنم شد آزاد. آزادترین انسان، انسان خالصه. انسان خالص خوف و رجاش به پروردگاره، یعنی فقط ترسش از اوه، امیدش هم به اوه. انسان خالص انقطاع از غیر خدا داره. انسان خالص تأثیر کلام در غیر داره. ببین اینا با همه ها. وقتی انسان از غیر خدا منقطع شد، تو غیر خدا نافذه. یعنی ما باید دل بکنیم از غیر خدا، بعد حرف که میزنیم حرف خالص کاملا تو دلها نفوذ میکنه. انسان خالص زاهده. انسان خالص عملش هباء منثورا نیست. حالا آیات که تو این زمینه هست رو میتونید ملاحظه کنید. هباء منثورا مال عمل ناخالصه. اون که خالص عملش حفظ میمونه براش. انسان خالص 40 روز اگر تو خلوص بره جلو، جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه، چشمه‌های حکمت از دل به زبانش جاری میشه. یعنی حرف که میزنه حرف حکیمانه میزنه. یه 40 روز انسان تو خلوص بره جلو اینطوری میشه، سخنانش حکیمانه است. انسان خالص ولی او خداست. ان ولی الله، این که تو آیه قرآن هم داره میگه ولی من فقط خداست. اوست که یتولى الصالحین. خدا هم میدونید متولی هر کسی نمیشه، عهده‌دار هر کسی سرپرست او بشه بخواد تمام کاراشو. اما انسان خالص چرا به جایی میرسه که ولی او خداوند میشه و تمام احتیاجات او، احتیاجات دنیایی، آخرتی، جسمی، روحی، مادی، معنوی، تمام احتیاجات که خداوند برطرف کرده. انسان خالص کفایت امر دنیا و آخرتشه. انسان خالص اجابت دعا داره، تا دعا میکنه اجابت میشه. انسان خالص نورانیت دل و بصیرت درونی داره، یعنی چشم دلش بازه، فریب هیچ وقت نمیخوره، واقعیت ها رو میبینه. دوری از پستی داره. یافتن شیرینی ایمان مال انسانای خالصه. اونا یه لذتی از ایمان میبرن که دیگران نمیبرن. امنیت دین داره. اراده قوی داره. آرامش روحی داره. آخرش هم فرمود انسان خالص چون از خدا میترسه، غیر خدا همه ازش میترسه، همه ازش حساب میبرد. اینکه اون حدیث هم گفت یکفی کل وجوه، شما نمیخواد توجه به دیگران بکنه. انسان خالص فقط از خدا میترسه، لذا از غیر خدا هیچ نمیترسه، اما دیگران ازش حساب میبرن، نمیتونن فکر تجاوز رو بکنن، میترسن از اون. حتی روایت که توی زمینه هست میگه که حیوانات درنده هم فقط نسبت به انسانهای خالص حساب میبرن. یعنی انسان خالص نه تنها شیطان جرأت نداره توش تصرف بکنه، حیوانات هم خودداری میکنن، همین حیوانای وحشی ها عقب نشینی میکنه. یادم اومد جمله ای رو مرحوم حضرت امام از استادشون مرحوم آیت الله شاه آبادی نقل میکنن، حالا اگر اشتباه نکنم چون میگم این بحثا رو شاید 15 سال پیش دیدم، اما تو ذهنم ایشون میفرمان شیطان سگ در خانه خداست. تعبیر خیلی تعبیر عالمانه است، خوب دقت کنید، شیطان سگ در خانه خداست، لذا کسانی که با خانه خدا آشنایی دارن این سگ او نمی کنه مقابل اونها، هیچی نمیگه. اونایی که آشنا نیستن چرا پارس میکنه براش. تعبیر خیلی تعبیر قشنگیه و روایت حالا نداریم توی زمینه، اما تعبیر ایشونه که انسان مخلص چون ارتباط با خدا داره، با خانه خدا در ارتباطه، شیطان جلوش پارس نمی کنه و شیطان مزاحم کسانی میشه که ارتباط با خدا ندارن یا اگه دارن خالص نیستن، قاطی داره، شیطان سر سرشو میذاره، حمله میکنه. شما میخواید برید خونه خودتون، حالا تو روستاها که معمولا سگ فراوانه، دیدید دیگه سگ صاحب خانه خودش هیچ کاری نداره، تا میاد حتی احترامش میذاره، یه دومش هم تکون میده براش، اما یه غریبه بیاد فوری جلوش میستد و سر صدا میکنه، گاهی حمله به اون میکنه. من داستانی رو از مرحوم پدرم یادم اومد که فرمودن که محدث قومی صاحب مفاتی وقتی که طلبه بودن دوران جوانیشون، همراه استادشون مرحوم آیت الله میرزای نوری صاحب مستدرک وسائل که شخصیت خیلی بالایی بودن، همراه استادشون از مسجد سهله میمدن طرف مسجد کوفه و نزدیک غروب آفتاب هم بوده، پیاده راه میفتن دو نفری بیان وسط راه اذان میشه، استادشون میگن همینجا باید بایستید نماز بخونید، اذان دیگه، شاگردشون آقای قومی میگن که اگه یه رو مثلا، حالا یه رو با من میگم، چند دقیقه دیگه بریم میرسیم مسجد کوفه، مسجدم که میدونید خیلی ثواب زیاد داره، به خصوص مسجد کوفه که از جزء 4 مسجدیه که اعظم مساجد روی کره زمینه. میگن میریم اونجا. در ضمن یه چیز دیگه هم بود که گفتن ما تو مسجد سهله که بودیم، زائرین که اونجا بودن یه شیر درنده ای رو تو بیابون دیده بودن بعضی، لذا به هم دیگه توصیه میکردن که تنها نرید، یه شیری این اطراف وجود داره، یخ به تو حمله میکنه، لذا به استاد شما نوری میگن که چون شیرم هست لذا این بیابون رو زود رد کنیم، خودمون میرسیم مسجد کوفه اونجا نماز بخونیم. میزای نوری میفرمان که نه، دستورش دین چیه؟ اول وقت همونجا اولاس، نه مسجد. مسجد یه رو تأخیر میفته دیگه، نیم ساعت تأخیر میفته، نماز از اول وقت میره. دستور دین کدوم ترجیح داره؟ آیا اول وقت یا برین به مسجد خودمون رو برسونیم؟ دستور اینه که اول وقت انسان به ایست نماز رو بخونه. خب همین چیزی که حالا تو بیابون هم همین گفته میشه دیگه، اینایی که اتوبوس یا ماشین در اختیارتونه دقت بکنید، یخ نگید ما نیم ساعت دیگه میرسیم قم میریم حرم نماز میخونیم، نه، دستور اینه، لذا از قبل پیش بینی بکنید، وضو قبل نما همه چی بدونید که اگه اول وقت تو را بودید دستور دین اینه، حالا یه اخ مانعی چیز دارید اون بحث دیگری است، اما بدون مانع حداقل مسئله شو بلد باشید، چون خیلی ها مسئله شو نمیدونن، میگن بریم اونجا حرم هست میدونم چی. خلاصه میزای نوری وای میسن نماز و شاگردشون هم طرف راست، چون مستحب به طرف راست وایسن اقتدا کنن. اتفاق تو اثنای نماز شیر سرکلش پیدا میشه، میبیند اینا رو دو نفر رو حمله میکنه بهش با شتاب که قرشی میکنه و حمله میکنه میاد به سمت اینا، میزای نوری نمازشون رو ادامه میدن. معدس قومی هم چون اقتدا کرده بودن اما وحشتشون گرفته بود، گفته بودن ما هم هی میرفتیم تو دل استادمون از شدت ترسی که داشتیم. با شیر اومد با شتاب اومد تا نزدیک جا نماز که رسید نشست، اول یه مقدار وایساد و بعد نشست رو زمین. هیچ میگن ما نماز رو تمام کردیم و دیگه نفهمیدم چطوری نماز تمام شد. حتی اینم نقل میکردن که گفته بودن من مأموم بودم اما از بس رفته بودم تو دل استادم نمیدونم که جلو افتاده بودم از ایشون یا نیافتاده بودم، من فقط میدونم که میرفتم تو دلشون میترسیدیم دیگه، شیر درنده بالا سرمون نشسته بود و ما میرفتیم به رکوع سجده. خلاصه نماز که تمام شد میزای نوری روشونه کردن به شیر، گفتن اینجا اومدی چیکار، بلند شو برو. تا اینو بهش گفتن شیر بلند شد برگشت رفت. اینو پدر ما نقل کرد از این جهت که میگفتن وقتی انسان با خدا باشه دا به حیوان درندم دستور میده ازش کار میکشه. حالا صحبت دیگه تو روایت داره که انسان خالص خداوند همه چیز رو از او میترسونه، حتی حیوانات درنده رو. و اما سبب خلوص از نظر عمل، چه کارایی بکنیم که خلوص برامون بیاد؟ این 44 چیزی که عرض کردم اسباب علمی بود که در واقع خیلیش عرض کردم معلول خلوص بود، یعنی بعد از خلوص انسان بهش میرسید. من تو معالجات علمی اسمشو میگذارم به لحاظ این که گفتم اراده انسان رو تقویت میکنه در تحصیل خلوص. و اما چیزایی که باعث میشه که خلوص بر انسان بیاد، سبب خلوص چی هست؟ یکی تحصیل یقینه. تو بحث تحصیل یقین خیلی حرف وجود داره، روایت هم زیاد داریم که اگه میخواید به خلوص برسید باید تحصیل یقین بکنید. و مثالی که میتونن بزنم این تو عرض میکنم، شما از بین طلوعینا نگاه میکنید ستاره تو آسمان هست، اون سفیده صبح که طلوع میکنه رنگش که ضعیفه تا طلوع میکنه یه سری ستاره کم نور ناپدید میشه، هرچه اون نور قوی تر میشه نور سفیده صبح ستاره ها نورش کمتر میشه ناپدید میشه. نزدیک طلوع آفتاب یکی دو ستاره است که خیلی نور درشت داره، اینا هنوز مقاومت داره میکنه، تا خورشید میاد بالا و دیگه قرص خورشید طلوع میکنه دیگه هیچ ستاره دیده نمیشه. ایمانم اینطوریه، درجه ضعیف ایمان که تو دل انسان نورش زده میشه خلوص از نورای ضعیف پیدا. نورای ضعیف نه که مثلا یه بچه داره عمل منو نگاه میکنه دیگه من براش ریا نمیکنه، اما یه آدم بزرگ اگه نگاه بکنه چرا ریا میکنه، برای اون نشون میده چون به دردم میخوره. یه موقع نور خدا تو دلم قوی تر بشه اون آدم بزرگرم دیگه براش ریا نمیکنه. اما یه دونه درشتایی هست مثلا استادمه، یه مرجع تقلیده، یه مسئول کشوریه، اگه اون نگاه بکنه چرا ممکنه برای اون ناخالص باشه. اگه نور خدا تو دلم کاملا طلوع کرد، کاملا نور خدا همه جای دلمو گرفت، دیگه برای هیچ کس من ریا نمی کنم، خلوص میشه 100%. این که میگن تحصیل یقین بکنیم همینه، یقین به پروردگار کاملا انسان خالص میکنه. دومین راه اصلاح نیته که خود این یه بحثی مفصلی داره. تقربی که عرض کردم بعضی میگن که خلوص همون تقربی است که انسان تو نیتش میکنه میگه قربت الله. اصلاح نیت، انسان یه مقدار فکر میکنه و بشینه نیتشو اصلاح بکنه، میخواد برد یه کمک به این کسی بکنه، چطور خالص بکنه خودشو، بشینه نیتشو اصلاح بکنه، میشینه فکر بکنه، میگه من برای چی میخوام برم این کمک بکنم؟ میخواد یه نصیحت به یه کسی بکنه. روایت دارد گاهی میخواد نصیحت به کسی بکنید، اما قصدتون اینه که او رو مرید خودتون بکنید. خب پس یعنی خالص نیست. من چیکار بکنم که تو نصیحتم که به افراد دارم میکنم خالص باشم؟ خب میشینم فکر میکنم، مثلا فکر میکنم میگم که اگه واقعا برای خداست فلانی بهتر از من میتونه اینو نصیحتش بکنه، خب بذار اون نصیحتش بکنه، میرم به اون میگم. اما یخ میدم که دلم نمیخواد، میخوام نصیحتش کنم اما میخوام من باشم تا بعد مرید من بشه. از همینجا میتونم خودم امتحان بکنم. پس راه دوم اصلاح نیت، بشینیم رو نیتامون فکر بکنیم به خلوص میرسیم. راه سوم عبادت زیاد. فرمود ثمره عبادت، عبادت و پروردگار رو کم کم ما رو به خلوص میرسونه. البته این که تو روایت اینه میگه دقیقا عکسش شما الان تو ذهنتون هست و اونه که خلوص اوله، بعد انسان با خلوص میرسه به عبادت. اول باید خالص بشه تا عبادت انجام بده، ولی که روایت میگه عکسش هم مؤثره. یعنی اگر انسان خالص هم نباشه اما عبادت رو یه مقدار انجام بده، کم کم یه عبادته او رو چکارش میکنه؟ خالصش میکنه. این تأثیر معلول روی علت ما تو جهان تکوین نداریم که بگیم مثلا حرارت رو آتش اثر میذاره، نداریم. آتش رو حرارت اثر میذاره، اما تو جهان تشریع خیلی داریم. تو جهان تکوین هم مثالی که براش میزنن مثال معلول علت نمیزنن، مثال درخت رو میزنن، میگن ریشه درخت علت برای شاخ و برگه، اما بعد میگن شاخ و برگ هم علت برای ریشه هست. پس تأثیر متقابله، نحوه تأثیرش البته عوض می فرق میکنه، چون ریشه تأثیری که رو شاخ و برگ میذاره تأثیر تولیدیه، تولید میکنه شاخ و برگ، مثلا شاخ و برگ نبود به وجود آورد، اما شاخ و برگ تولید نمیکنه ریشه را، اون تأثیر تأثیر تأکیدی و تقویتیه. باز از اسباب عملی خلوص قوت دین. قوت دین رو هرچی فکرشو میکنم شاید منظور از قوت دین همون قوت ایمانه، و اگر قوت ایمان منظور باشه برمیگرده به همون یقینی که گفتیم. قوت ایمان همون یعنی قوت یقین، اسمش عوض شده اما همونه. لذا اینو در حالی که تو روایت جداگانه فرموده اما اگر او باشد یه علت بیشتر نیست، تحصیل یقین قوت ایمان هر دو یکی میشه و باعث خلوص انسان میشه. همچنین فرمود ثمره علم، یعنی علم انسان، آگاهی انسان هرچی بره بالاتر خلوصش هم زیادتر میشه. باز این علم هم همونه، علم که اینجا میگیم منظور همون خداشناسیه، نه علوم دیگه. علوم دیگه که به انسان خلوص نمیده، بنابراین علم میشه علم خداشناسی. علم خداشناسی دوره میشه یقین، همون یقینی که قبلا صحبتشو کردیم. از اسباب مهم تحصیل خلوص قلت آمال و آرزوهاست، مقابلش هم ناخالصی کثرت آرزوه. اگه انسان آرزوی طولانی و فراوان داشته باشه اینا باعث ناخالصیش میشه، چون به یه اهداف پستی میخواد برسه. برای اینکه انسان خالص بشه میگن آرزواتو قطع بکن یا کمش بکن. همچنین فرمود از اسباب خلوص یأس از نعمتهایی که تو دست مردمه، اما فی عید الناس. اینم خیلی مهمه، این چشم داشته به چیزایی که مردم دارن که ای کاش فلان چیز مال من بود، ای کاش من این درجه و مقام اینو من داشتم، ای کاش این پولو من داشتم، ای کاش این خونه را، این ماشین را، این بچه را، نمیدونم این سمت را. همین اینا انسان را ناخالص میکنه، یکی از ضررهایی که به انسان میزنه اینه. وقتی انسان چشمشو از آن چه تو دست مردم قطع بکنه با خدا میره درشو میزنه، از خدا تقاضا میکنه. پس یکی از راه اسباب خلوص قطع طمع نسبت به آنچه تو دست مردمه، رغبت در آنچه که نزد پروردگاره، یعنی به او تمایل بکنه، لذا میشه خالص. دوری از غفلت یکی دیگه از اسباب اینه. این که عرض کردم امروز یه اشاره‌ای بکنم، بحث دوری از غفلت رو یک روایت میگه که سبب خلوص میشه، بعد راه دوری از غفلت رو امام باقر علیه السلام یاد میده، میفرمان شدت تیقظ. اگه میخواید از غفلت در بیایید و متذکر باشید، سعی کنید بیداری خودتون رو صفر بگیرید. شدت تیقظ، یقظه همون بیداری رو میگن. و این نکته اینه، حالا روانشناسا گفتن اونا میگن غفلت هیچ وقت درمان نداره، حرفشون هم از یه جهت درسته، سا علتش اینه که غفلت همیشه مراکب از دو تا غفلته. تا انسان غافل از خدا میشه، غافل از غفلتش هم میشه، و چون غافل از غفلتشه به فکر معالجش نمیفته که خودش از غفلت در بیاره. لذا همیشه آدم غافل هم تو غفلت هست تا یه چیزی او رو از غفلت درش بیاره. مثل جهل نیست، جهل و گاهی انسان متذکر به جهلشه، چون میدونه مسئله رو بلد نیست، خب تلفن میزنه فوری سوال میکنه، فوری میره از یه آقایی میپرسه، کتابا باز میکنه. اما غفلت همیشه دوتاییه، مرکبه، غفلت بسیط اصطلاحا نداره. خب اما راهی داره که حالا من اشاره به همین حدیث فقط میخوام بکنم، و این درمانی که اینجا ازت یاد ما میدن اینه، میگن بیداری خودتونو سعی کنید استمرارش بدید، یعنی اون وقتی توجه به خدا دارید اینا ادامهش بدید، نگذار از دستتون بره. یکی از راهای مبارزه با غفلت اینه، شدت تیقظ. بعد حضرت شدت تیقظ هم راهشو بیان کردن، نه یاد شیعیان میدادن که چیکار کنیم که ما استمرار پیدا کنه بیداری ما، فرمودن به صدق الخوف، یعنی خوف خلاصه صادقانه از خدا داشته باشید. اگه انسان واقعا از خدا بترسه، اون خوف از خدا شدت بیداری رو درش استمرار میده، استمرار بیداری دوری از غفلت میاره، دوری از غفلت خلوص میاره. دیگه از اسباب خلوص محبت خالصانه به پروردگاره. اگه انسان دلشو خالص برای پروردگار کرد، که اسمشو میذاریم توحید محبت، اگه کسی توحید در محبت داشت، یعنی بگه من فقط خدا رو دوست دارم، دیگرانم هر کی رنگ خدا داره دوست دارم، رنگ غیر خدا رو اصلا دوست ندارم. دیگه حالا توضیح هم خیلی داره، من قبلا چون صحبتشو کردیم تو بحث ریا و بحث کتمان رو گفتم تا چه اندازه انسان کتمان بکنه، دیگه ارجاع میدم عزیزانو به بحث گذشته خودمون. صلى الله عليك يا امير المؤمنين يا علي ابن ابي طالب. دیگه در آستانه شهادت مولامون سید و آقامون سید الوصیین امیر المؤمنین علیه السلام هستیم. حدود 30 سال قبل از شهادت امیرالمومنین علیه السلام بود، یعنی سال 9 هجری یا 10 هجری، اون موقع ماه شعبانی بود و پیامبر گرامی داشتن خطبه میخوندند و امیرالمومنین علیه السلام پو خطبه نشسته بودند، و یه مرتبه پیامبر چشمشون افتاد به چهره نازنین امیرالمومنین علیه السلام، یاد ضربت خوردن آقا افتادند. یه جمله ای گفتن، گفتن یا علی چگونه از صبر شما وقتی که در یه چنین ماهی، ماه مبارک رمضانی، عشق الاشقیا شمشیری میزنه به فرق نازنین شما. امیرالمومنین علیه السلام چی عرض کردند؟ گفتن یا رسول الله اینجا جای صبر نیست، این مقام بشر و شکره، یعنی شما دارید به من بشارت میدید که در راه خدا شهید میشن و لازمش تشکر از پروردگاره که یه همچین عاقبتی رو من دارم. الله اکبر. از این جملات که انسان مبهوت میمونه که چیه این جملات. و همینطورم بود. حدود 30 سال بعدش، 31 سال، سال 40 هجری بود، یه همچین ایامی امیرالمومنین علیه السلام شب 19 ماه مبارک رمضان و خانه دخترشون جناب ام کلثوم سلام الله علیها افطار اونجا بودند، رفتن خانه دخترش. خب نماز خونده بودن، نشستن سر افطار، دیدن تو سفره هم نمک هست و شیرم هست کنار نان، دو تا چیز. فرمودن دخترم کی دیدی پدرت با دو نوع خورش افطار بکنه؟ دخترشون زود متوجه شدن که یکی از اینا رو باید بردارن و پدرشون دوست دارن این رو، دست بردن که نمک رو بردارن تا پدرشون نان و شیر افطار بکنه. امام علیه السلام اجازه ندادند و ظرف شیر رو اشاره کرد که او رو بردارید. خودشون نان و نمک در شب آخر حیات ظاهریشون که دیگه هنوز در قید حیات بودن با نان و نمک افطار کردن. اما جناب ام کلثوم سلام الله علیها میگن پدرم در اون شب التهاب عجیبی داشتن، منتظر اون رخداد عظیمی بودن که بالاخره جهان از قبل میدانست، انبیای گذشته گفته بودند. جناب حضرت نوح علیه السلام چندین هزار سال قبل دو تا قبر کنده بود، یکی برای خودش یکی برای امیرالمومنین علیه السلام، و انتظار چنین روزی رو حضرت نوح داشت. عاشق امیرالمومنین علیه السلام بودند، اما خب چون عمرشون خیلی زودتر بود دلشون می‌خواست حداقل هزاران سال بعد امیرالمومنین علیه السلام کنار ایشون دفن بشه. لذا الان شما نجف که میرید، سلام که به آقا میدید، سلام به دوتا قبر پهلوی حضرت که طرف قبله، طرف جلو حضرت آدم هستند و پشت سر جناب حضرت نوح علیه السلام، و این وسط این دو پیغمبر بزرگ خدا جسم شریف امیرالمومنین علیه السلام رو مثل این که در آغوش گرفتن. خلاصه جهان منتظر چنین لحظه هایی بود. پیامبر خدا فرموده بودند، انبیا اشاره کرده بودند، انبیا تو صحبت ها، سفارش ها، خصوصیات امیرالمومنین علیه السلام به پیروانشون گفته بودند. همه چیز منتظر این لحظه ها بود. وقت ام کلثوم سلام الله علیها می فرمان پدرم اون شب هی می رفتن از اتاق بیرون نگاه می کردن کی اذان صبح بشه، منتظر اذان صبح بود. خلاصه فهمیدم یه خبرایی هست، چیزای بلاز چیز اتفاق می افته. خود امامم اشاراتی داشتن، اما خب مایل نبودن با صراحت دخترشون رو نگران بکنن. تا بالاخره نزدیک اذان صبح شد، آماده حرکت شدند. اومدن بیان بیرون، چند تا مرغابی بود تو منزل، مرغابی هم خبر داشتن، حیوانات اطلاع داشتن. اینا دور پای امیرالمومنین علیه السلام شروع کردن به نوه خانی کردن و با زبان بی زبانی میخواستن میگن یا علی امشب مسجد نرید. بعضی اومدن مزاحم مرغابی ها بشن، حضرت فرمودن دعوهن نه، رهاشون بکنید، اینا فعلا دارن فریاد میزنن و بعدا اینا نوحه میخونن. بعدا نوحه میخونن یعنی همچی که خبر ضربت خوردن و خبر شهادت من برسه، همین حیوانات شروع میکنن نوحه خانی میکنن، برام گریه میکنن. این مال حیوانات بود. در خانه چه کرد؟ در خانه میگن کمربند آقا رو گرفت که ازت رها کردن کمربندشون رو و اشاره به خودشون کردن که خودت رو آماده بکن و محکم بکن و اون لحظه و رفتن داخل مسجد. دیگه یه جمله عرض بکنم که ببینید آقا چطور منتظر بودن. اون وقتی که ضربت به فرق نازنینشون وارد شد اون چنان امام منتظر اون لحظه بودن که با صدای بلند فرمودن فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه دیگه رستگار شده. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اقنع كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقو دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريم، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقو عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء